آقای پناهیان، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هست.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز. من هم به دوست خوب خودمون آقای رفیعی واقعا تسلیت عرض میکنم. همه مبلغین رو من نمیدونم چرا خیلی دوست دارم و دوست ندارم توی حالت غم و اندوه دوستان رو ببینم و هر کسی از آحاد مؤمنین رو. خدا انشاءالله قلبشون رو تسلا بده و بقای عمر خودشون باشه
انشاءالله. چطوری شما؟
الحمدلله
خوشحالیم خدمتون. بحثای این شباتون خیلی پرسر و صدا شد و واکنش هایی رو هم به دنبال داشت، بازخورد های متفاوتی. و این نکته که شما گفتید دین یک امر واقعی است، بحث مفصلی است که شاید در این مجال نگنجه ما راجع بهش صحبت بکنیم، ولی مباحثتون ناتمامون جا داره که با تفصیل بیشتری انشاءالله بهش بپردازیم که امشب هم سراپا گوش هستیم و خواهیم شنید انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بازتاب های جوریه که انگار همه دارن تعجب میکنن از این که ما دین رو یک امر واقعی، آثارش رو در زندگی دنیا واقعی تلقی بکنیم. حالا زندگی دنیا چه زندگی مادی بیرونی از وجود انسان، چه آثارش در روح خود انسان که اون هم یک سلسله آثار واقعی است. بدون این که بخوام به گذشته بپردازم و سیر بحث که به اینجا رسیدیم رو بگم که وقت بگیره، برای واضح‌تر شدن مطلب یک سلسله سخنانی رو از آقای بهجت، آقای صدر که میگم آقای بهجت اعلی الله مقامهم الشریف، شخصیت‌های بسیار بزرگ تاریخ علم و فقاهت هستند، ولی دیگه مختصر میخوام بکنم. سخنانی که طبیعتاً یک طلبه‌ای مثل بنده اگر از زبان خودش بگه باورپذیر ممکنه نباشه و ممکنه اعتراضاتی رو برانگیزه، به جای اینکه دوستان به اندیشه اندر بشون، این سخنان رو میخوام از رو بخونم.
بفرمایید.
در کنارش هم باز به روایات و این امور بپردازیم. ابتدا این نکته رو بگم، موضوع کلی بحث ما تحریف هایی است که برای دین هست. رسالتی که امیرالمومنین علی علیه السلام در مبارزه با این تحریف ها داشتن و موفق هم بودن، به این دلیل است که دین سالم و ناب به دست ما رسیده. ولی جریان تحریف دین همیشه است، همیشگیه، همیشه یه عده‌ای به یه انگیزه هایی که البته در این باره هنوز ما بحث نکردیم مفصل، علاقه دارن دین رو تحریف کنن. یکی از تحریف های دین این است که ما احکام دین رو اموری غیر واقعی تلقی بکنیم، مصالح و مفاسد واقعی برای اونها تلقی نکنیم، و این امروز تلقی عمومی است. کی این تلقی عمومی رو ایجاد کرده؟ تفکری که در غرب نسبت به دین هست.
بله.
یا اخلاق به اون معنایی که خیلی ها ارزش ها رو غیر واقعی میدونن، که یک سلسله از اخلاقیون این گونه هستن، یا اشعری مسلکی مزمنی که در تعلیم و تربیت ما وجود داره. ما اشعری مسلک نیستیم، ما عدلیه هستیم، در کلام اشعری ها رو محکوم میکنیم، ولی عملا تلقی که در ذهن ها ایجاد شده این گونه است که دین یک امر آسمانی است، خدا فرموده، براش عقاب و ثواب قرار داده و تو اگر اعتقاد داری باید این رفتارها رو انجام بدی و تمام. نیومدیم دین رو زمینی بکنیم. خیلی واضح‌تر صحبت اگر بخوام بکنم، حتما در ادبیات تعلیم و تربیت دینی ما و تبلیغات دینی ما طلبه ها اشکالی هست که مردم اکثرا اینجوری تلقی میکنن. به عنوان مثال من دست همه معلمان عزیز رو میبوسم، بیشترین نیروی انسانی خوب در آموزش پرورش هست بی تردید، و دست همه کسانی که برنامه‌ریزی درسی میکنن رو هم میبوسم. اما اجازه بدن من یه نقدی وارد کنم بر کتاب‌های دینی آموزش و پرورش. 12 سال اسم کتاب‌های دینی ما چیه؟
تعلیمات دینی،
هدیه‌های آسمانی.
بله اخیراً. بله.
هدیه یعنی چی؟ یه امر غیر ضروری. حالا بدون هدیه هم آدم میتونه زندگی کنه. آسمانی یعنی چی؟ یعنی زمینی نیست.
یه چیز عرشی.
درسته؟ اصلا خود نام این کتاب القا میکنه ما داریم در مورد امور غیر واقعی و خیلی غیر درگیر. تو کتاب ها مضامینی از این دست آمده، من خبر دارم، مطالعه کردم، ولی برایند کلی آموزش دین در آموزش پرورش ما این تلقی است که مردم از دین دارن، که سر موضوع حجاب خودشو نشون داده و سر خیلی از موضوعات دیگه داره خودشو نشون میده. چاره چیه؟ اون حرفی که حضرت امام در ماه‌های آخر عمر شریفشون زدن، من فرصت نکردم اون کلام رو بیارم، حتما دوستان مراجعه کنن.
چی فرموده بودن ایشون؟
فرمودن که فرهنگ دانشگاه‌ها بیشتر ملموس و با واقعیت‌ها ارتباط داره. فرهنگ یعنی ادبیات دانشگاه. ادبیات حوزه بیشتر نظری است. بعد فرموده بودن که فرهنگ حوزه و دانشگاه باید به هم نزدیک بشه و در هم ذوب بشه تا اسلام گسترش پیدا کنه.
خیلی حرف مهمیه و دقیق،
و ما این رو رعایت نکردیم طی سالهای فراوان. حالا دانشگاه چیکار داره به عموم مردم؟ اولا عموم مردم ما الان ماشاءالله همه دانشگاهی هستند و این آموزش های دانشگاهی آثار خودشون رو دارن میگذارن روی بقیه. واقعش اینه که وحدت حوزه و دانشگاه اینجوری که امام فرمودن تحقق پیدا نکرده. حالا من
اینا ممزوج نشده،
ممزوج نشده. ما یه جو ما یه اشکالی داره حرف زدنمون از دین که برداشت مردم اینجوریه. یه اشکالی هست که این اشکال رو باید برطرف کنیم. حالا بنده این کلمات رو میخونم، شما با من نماینده افکار عمومی ببینید از این کلمات آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه و شهید صدر، دو فقیه والاقدر، والا مقام، گرانقدر، تعجب میکنید یا نه؟ به عنوان افکار عمومی، حالا خودتون ممکنه شخصا شنیده باشید دیگه، ماشاءالله کارشناس هم شدید تو این مسائل. ببینید آقای بهجت میفرماید، میفرماید که بنابراین برای تسهیل طاعت و اجتناب از معصیت راهی جز این نداریم که متوجه شویم و یقین کنیم که طاعت نزدیکی به تمام نعمتها و خوشیها و داراییها و عزتهاست و معصیت عبارت است از محرومیت و ناخوشی و نداری و ذلت. درسته؟ بعد اینجوری میفرمان، میفرمان که آیا لذت شب نشینی ها و اختلاط زنان و مردان و تناول مشروبات و عیش های نامشروع با لذت انس با خدا و مناجات با او برابر است؟ این عبارت آخر رو ببینید، این لذت، لذت انس با خدا، همه آن لذت ها و تمام کمالات آن عیش ها را دارد و اصلا نقص های آن را ندارد.
این همون واقعی بودنه که باید با تمام وجود،
یعنی تو الان عبادت نمی کنی، از لذتی خودت رو محروم کردی و این اختلاط زن و مرد کم کردن لذت انسان در زندگیه.
تقوا به تو یک لذت تام خواهد داد، دینداری واقعی.
یا مثلا میفرماید که تمام لذت ها روحی است و آنچه از لذت ها در عطر یا مثلا در رابطه زن و مرد به صورت حلال تکوینا مطلوب است بیش از آن و به مراتب بالاتر در نماز است. درسته؟ یعنی آثار واقعی دنیایی داره. ایشون نماز شب بلند می شدن، بارها شنیده شده بوده شعر می خوندن، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواهی. این زمزمه شون بوده. یا مثلا در یک عبارت دیگری ایشون می فرماید که شما این دستورات خدا برای راحتی ما، برای لذت بردن ما، برای آسایش ما در این دنیاست، نه بهشت در این دنیا. اگر مثلا امروز شهرداری که مردم رفتن در سبززار و در چمنزارها و
پارک‌ها و اینا روز طبیعت خوب.
می اومد سمپاشی میکرد، امروز ما میخوام درخت‌ها رو سمپاشی کنم، چقدر مملکت به هم میریخت؟ سمپاشی الان
بله. الان وقت سمپاشی نیست که
درسته؟
بله.
چه فرقی میکنه با بیبندوباری؟ چه فرق میکنه؟ زدیم لذت و عیش مردم رو خراب کردیم. وقتی که این تصور نیست، ما بد دین رو تعلیم دادیم، ما بد دین رو تبلیغ کردیم. یه نوع تحریفه. خیلی عوامل
هستن. یعنی وقتی
هستن
که از عبادت لذت نمیبری، از طاعت لذت نمیبری،
وقتی که دستورات و احکام الهی رو عامل لذت بردن بیشتر از زندگی نمیدانیم،
تکلیف رو سختی میدانیم.
درسته، سختی و فاصله گرفتن از عیش و لذت. یه نفر از آقای بهجت سوال میکنه که آیا لذت حلال که موافق طبع و میل انسان است میشود خدایی باشد؟ لذت حلال مثلا نشستی پای سفره غذای خوشمزه خوردی، این میتونه خدایی باشه؟ این که مطابق نفس ماست. شما من نمیگی مثلا ما خلاف نفس عمل بکنیم و اینها. ایشون میفرماند لذت حلال که باعث ترک حرام و لذت آن میشود خدایی است و هر چه حرام لذتش بیشتر، ترک آن خدایی تر. من دیگه توضیح ندم دیگه تو خیلی از زمینه ها. چه لذت هایی خدایی ترن؟
هر چی ترک کردن سخت تر باشه و لذتش بیشتر.
تیتر این سوال و جواب آقای بهجت رو شاگردانشون در کتاب اینجوری نوشتن: لذت حلال هر چه لذتش بیشتر خدایی تر.
از این بر
درسته؟
هر چه لذت بیشتر خدایی تر.
این حرفها تو جامعه پخش بشه موجب تعجب نمیشه؟
چرا؟
خب پس ما دین رو تحریف کردیم، یه نوع تحریف دیگه. این ببینید، باز از عبارات دیگر ایشون من بخوام بخونم، زیاده در این زمینه. بگذارید از شهید صد چند جمله بخونم. از وجوب عبادت، شهید صد در مقدمه کتاب انسان و عبادت که تقریبا میخواستن این مقدمه توضیح المسائل ایشون باشه. میدونید شهید صدر در حدوداً 14-15 سالگی به اجتهاد رسیدن و یکی از چهار نفری بودن که آیت الله العظمی خویی اجازه اجتهاد دادن.
ماشاءالله.
کتاب فدک در تاریخ ایشون رو بخونید. بنده حدود 24-5 سالم بود این کتاب رو خوندم، تازه ترجمه شده بود و اینها. گفتم عجب کتاب وزینی است، چه عالم بزرگواری این رو نوشتن. حدود 10-20 سال بعد فهمیدم که این کتاب که همین الان هم نظیر نداره،
17-18 سالگی نوشته ایشون. نه
12 سالگی نوشته.
عجیب، 12 سالگی نوشته
این نابغه. این نابغه این که آقای خویی میفرمودن که اگر آقای صدر تو اروپا بودن، وقت میدیدید که اروپایی ها چجوری ایشون رو به عنوان دانشمند غرب معرفی میکردن، وقت صدام ملعون با گلوله با اسلحه خودش ایشون رو به شهادت رسون. یکی از دلایلش طرفداری ایشون از انقلاب اسلامی ایران بود. و همینجا خوبه بگم ایشون روز اول پیروزی انقلاب گفت دیگه ابرقدرت ها به خاک سیاه نشستن و قاهن نشست با پیروزی انقلاب خمینی. کی این حرف رو باور میکرد؟ نبوغ استراتژیکی که ایشون داشت
و نگاه و افق بلندی که داشت، رحمت الله علیه.
حالا ببینید ایشون میفرمان از وجوب عبادت در همه زمان ها نتیجه میگیریم که نظام عبادت نیاز ثابتی در زندگی آدمی برآورده میکند، نیازی که آدمی با آن آفریده شده و با وجود تحولات دائمی زندگیش در وجود او ثابت مونده. بعد ایشون توضیح میده از اون وقتی که چراغ نفتی بود تا الانی که انرژی هسته‌ای اومده، این نیازها ثابته، یک نیاز واقعی است، مفصل توضیح میدن. یا مثلا این عبارت ایشون که چقدر نزدیک به عبارت آقای بهجت می‌فرماید، بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم و رفتار پیشنهادی خود را در چارچوب عمومی غریزه حب ذات وارد کنیم. ما توضیح ندادیم که حجاب چجوری لذت زندگی رو افزایش میده. هنوز میگیم اینا ارزش‌های دینی ماست، اینها ارزش‌های واقعی حیات حداقلی ماست.
بله، همون بحث سلامت روان که دیشب شما اشاره کردید.
به عبارت دیگری من الان به جدا از سلامت روان اومدم یک بعد دیگر رو دارم عرض می‌کنم، لذت‌های مادی،
لذت حلال تو زندگی ما.
خب حالا یک عبارتی دارن از یک قسمت دیگری، ببینید چقدر واقع بینانه و به تعبیر بعضی ها زمینی دارن دین رو توضیح میدن. شهید صدر میفرمایند در این میان سبیل خدا، راه سبیل الله، راه خدا، راه خدا نیز تعبیری انتزاعی از راه خدمت به انسان است. یعنی وقتی گفته میشه در راه خدا، یعنی در راه خدمت به انسان،
بازم میاره زمینیش میکنه،
زیرا هر کاری برای خداست در حقیقت برای بندگان اوست، چرا که خداوند از بندگانش بی نیاز است و از آنجا که معبود مطلق فراتر از هر حد و مرزی است و با هیچ شخصی خویشاوندی و به هیچ گروهی گرایش ندارد، بروز همه این اعمال برای انسانیت است. خب ببینید، میگن دوستان وقت کمه، من دیگه نمونه های دیگر رو نخونم. ما هر شب از امیرالمومنین علی علیه السلام حرف میزنیم. ابو موسی اشعری لعنت الله علیه که شنیده شده در قنوت نمازش امیرالمومنین علیه السلام ایشونو لعن میکردن، چقدر قصه سنگینیه. همون ابو موسی که سامری این امت هست، همون ابو موسی که بگذریم، به ایشون نامه می نویسن امیرالمومنین وقتی رفتن برای حکمیت، یه تذکر کوچیک می نویسن که آقا اینو رعایت کن. تو اون نامه چی می نویسن؟ می نویسن که فإن الشقی من حر من نفع ما اوتی من العقل و تجربه. می فرماید که شقی کسیه که، شقی ما به ابن ملجم می گیم،
بله،
شقی درجه خیلی بالایی از بدی. می‌فرماید شقی کسیه که خودشو از عقل و تجربه محروم کنه. تجربه چقدر مهمه؟
عقل و تجربه،
عقل پردازش تجربه است. و تجربه یعنی چی؟ تجربه گاهی از اوقات یه جوری ما برخورد می‌کنیم با تجربه، انگار تجربه نجسته. باور کنید چطور فلسفه حضرت امام می‌خوندن، بعد می‌فرمودن بعضی ها ظرف بچه منو آب میکشیدن، انگار عقلانیت نجسته. بعضی وقتا هم یه جوری برخورد میکنیم انگار تجربه نجسته. اصلا ما طلبه ها از تجربه بخوایم حرف بزنیم، اصلا تو حوزه های علمیه که کار تجربی نمی کنیم، بعد تو دانشگاه هم که کار تجربی میشه خبری از دین ندارن. دین راهنمای تجربه است، استاد راهنمای تجربه است. پژوهشگاه های ما چیکار میکنن؟ پژوهشگاه های ما در حوزه و دانشگاه چه کاری دارن انجام میدن که مهمتر از اینه که جا بندازن آثار واقعی حجاب چیه؟ این دیگه کاری داره با یک دونه مطالعه میدانی، روانکاوانه، مطالعه بالینی، انواع بررسی ها به نتایجی میرسن که دیگه زمان نیاز داره خودتو بکشی، معاد و اثبات بکنی برای اینکه سبک زندگی درست بشه. چه نیازی هست؟ شما حتی نیاز نداری مبدع رو ثابت بکنی و معتقد بکنی افراد رو برای اینکه این سبک زندگی رو جا بندازی، چون در روایت میفرماد، حالا روایات زیاده، فقط دین هم نباشه عاقل اجتناب میکنه. چرا ما عقل رو روش ندادیم؟ تازه ما بعد این سبک زندگی خودمون رو صادر کنیم به مردم دنیا، بگیم مسیحی، یهودی، کلیمی، هر کی هستی باش، ولی این سبک زندگی بهتره، نگاه کن. شهید صدر می‌فرماید استنتاق قرآن که امیرالمؤمنین فرمود، یعنی شما نظام علمی از قرآن استخراج کنی به همه دنیا ارائه بدی. بگی من اصلا به اعتقادات تو کاری ندارم، شما بیا ببین این چجوری تجربه میتونه در بله. تبیینش بله. کمک بکنه. ما اینها رو کنار گذاشتیم، بعد فکر میکنیم همه باید مثلا در حد اوج معنویت باشن، تا معتقد شدن به خدا همه لباسامونو میخوایم آویزون کنیم به این چوب لباسی.
یه بخش عمده ای از آسیب‌های اجتماعی که گرفتارش هستیم به خاطر همین مقدماتیه که ازش سرسری رد شدیم یا اصلا بهش نپرداختیم متاسفانه.
وقت در کلام معصوم اگر شما نگاه بکنید، بعضیا میگن آقا این نگاه کارکرد گرایانه است. حالا ایراد که زیاد میگیرن آدمای سطحی، تا میای از لذت دینداری صحبت میکنی میگه تو در فلسفه اخلاق تابع اپیکور شدی، تا میای از واقع بینی صحبت میکنی تو کارکرد گرا شدی. کارکرد گرایان چی میگن؟ میگن اون قسمت از دین رو قبول داریم که تجربه ثابت کنه. من میگم آقا نمیخواد تجربه ثابت کنه، شما بیا کلمات معصومین رو تفصیل بده، تبویب کن، تبیین کن. کلمات معصومین که آثار دنیایی احکام دین رو گفتن. چرا نماز شب چهره انسان رو زیباتر میکنه؟ این راست یا دروغه؟
بله.
چرا اینجوری نگاه نمیکنیم به دین؟ گاهی از اوقات اینم یه غروری خودش که ما ز بالاییم و بالا میرویم و همون بالا هستیم و بقیه باید بیان سمت بالاها، ما اونجا هستیم و
اینا رو هم دم دستی میبینیم.
ائمه خدا نوعا آثار دنیا
که ما رو مدیریت کنن در دنیا.
یه چیز جالب به شما بگم، میدونم وقت کمه چون بعدم میخوام برگردم به این بحث، دشواره. مقام معظم رهبری حدود 20 سال پیش به مجلس خبرگان رهبری فرمودن برای ترغیب مردم به دینداری آثار دنیاییش ذکر میشه، مثل زکات، مثل حج، میان برکاتش رو میگن، برکات اجتماعی که داره. بعد فرمودن ولایت فقیه رو هم آثار و برکاتش رو بگید، بگید چه آثاری داره. این یه نوع بررسی علمیه دیگه.
بله بله.
تقریبا تا الان از این 20 سال که گذشته ما یک کتاب در این باره نداریم. چرا؟ ما فقط ثابت میکنیم این حکم خدا هست، ولی کوتاه نمیایم که بگیم آثارش چیه. خب این نقص ما طلبه هاست، در حالی که تو روایات در باب ولایت غالبا آثار ولایت گفته شده.
ببخش. خیلی خوب. نه خواهش میکنم آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما. قرار دعای سحر بشنویم. ممنون و متشکرم از توجه و لطف و نگاه و محبت و لطف و همدلیتون که این سحرها الحمدلله شامل حال من و همه دوستانم میشه. از آجای پناهی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در محضر شما. رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر. التماس دعا سحر 12 ماه من همچنان ادامه خواهد داشت. متشکرم ازتون آجای پناهی.
آقا تیبنده.